انشالله کارتون خوب باشه و سلامت باشید. من خاقانی، اینجا همدان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین. ما در محوطه آرامگاه شیخ و رئیس با علی سینا هستیم. میخوایم با شهروندانی که اینجا تردد میکنن گفتگو بکنیم در مورد موضوع امروز برنامه‌مون. ارتباطتون با کتاب خوندن چطوره؟
در حد معمولی، خیلی هم زیاد نیستش، بیشتر حالا توی زمینه درسی و اینا هستش. مطالعه آزادم بعضی موقعا دارم.
از بچگی کتاب خون بودم، البته جدیدن با آیپد و تبلت و اینا کتاب میخونم.
من چون شاغل هستم سعی میکنم در هفته یک تا دو روز رو مطالعه کنم. کلن دوست دارم که کتاب رو به صورت سنتی ورق بزنم.
عاشق کتابم، واقعا دوست دارم.
بد نیست، خوبه. الان یه مقداری به قول معروف توی چند سالی هم که بازنشسته شدم بهتر شده، یه مقداری بیشتر شده.
دور و برتون چقدر آدمایی هستن که اهل کتاب خوندنن؟
پدر مادرم مطالعه انجام میدن، خواهر برادرم.
همسر من بیشتر PDF دانلود میکنن، میخونن کتاب، چون خودشون در زمینه کار موسیقی فعالیت دارن و خلبان هستن، در زمینه کار خودشون فعالیت دارن. خواهرزاده من از بچگی من همیشه بهش میگم تو مثل ابو علی سینا میمونی، کتابش همیشه زیر بغلش بود.
متاسفانه خیلی کم. مثلا تو محیطی که من کار میکنم، کارمند هستم، مثلا 150 نفر پرسنل که باشه، من 2-3 نفر رو بیشتر شناسایی نکردم به کتاب علاقه نشون بدن، حالا خوندنش که دیگه با خودشون.
دخترم بوده که اونم همینجور عاشق کتابه، اونم همینجور کتاب میخونه، با اینکه خب تازه ازدواج کرده ولی یه کتابخونه کوچیک درست کرده.
خوندن کتابهایی که مورد نظرتونه چه تحولی در زندگی شما ایجاد کرده، چه اثری در زندگی شما داشته؟
من رو خیلی آروم‌تر کرده، چون من زود عکس‌العمل نشون میدادم، برخوردم با دیگران، بعد با محیط اطرافم بیشتر آشنا شدم، دنیای بیرون و جهان خارج از ایران رو بهتر شناختم. به نظرم یه سفریه که هیچ جا نمیتونی این سفر رو تجربه کنی. مرکز ثقل خونه ما همین جاییه که کتاب خونه هست، چون من هم اونجا کتاب میخونم، هم مدیتیشن میکنم، مراقبه میکنم. واقعا کتاب یه دوسته.
کتاب خب مسلماً دنیای هر کسی رو خیلی بزرگتر میکنه. کسی نمیرنجونم، از دست کسی ناراحت نمیشم، هر کسی رو با شرایط خودش درک میکنم و توی خانواده هم رو پسرم تأثیر میذاره، رو برخورد با خانوم هم تأثیر میذاره، گذشت رو زیاد میکنه.
مطالعه کردن یه جورایی انگار که با تاریخ آشنا میشی و تجربه آدم خیلی بیشتر میشه. توی دایره لغات آدم خیلی تأثیر داره، توی صحبت کردن. کسایی که مطالعه بیشتری داشته باشن خیلی فرهنگشون بالاتر هستش و اینم یه فرهنگ خانوادگی میشه، یه نوع عادته. اگه عادتهای خوب جایگزین عادتهای بد بشن خیلی تأثیر گذاره.
من اینکه دخترم ازدواج کرد، خب یه دفعه تنها شدم دیگه، واقعا سخت بود برام. این کتابا رو که میخوندم، یعنی واقعا زندگیم خیلی خوب شد. وقتم به جای اینکه بیهوده بشینم مثلا فکر و خیال کنم، جای خالی بچه‌مو حس کنم، خب با کتاب پر کردم.
نسبت به کشور خودمان و گذشته کشور خودمان، گذشته اسلام کجا بوده، چی جوری بوده، تا الان چی شده، آگاهی پیدا کردم، اطلاعاتی پیدا کردم که خیلی بهتر از سالهایی که اطلاعات نداشتم.
از من مباش غافل، من یار مهربانم. خیلی متشکرم از همراهیتون. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
خاطرات زیادی با آنها داریم. بعضی هاشان چند ماه و بعضی هایشان چند روز مهمان خانه و کتابخانه هایمان بودند. بعضی هاشان آمدند که بمانند و سال هاست که غبارشان را می گیریم و برای خاطر بازی ایام گذشته ورقشان می زنیم. برخی را دلمان می خواهد هر چند وقت یک بار دوباره بخوانیم، چرا که با تک تک فضاهای داستانیشان، با شخصیت اولشان و با سرسط توصیف‌هایشان به دنیای جدید رفته ایم و تجربه‌های شیرین و گاه تلخ داشته ایم. ما عاشقان کتاب با کتاب‌ها روزگار گذرانده ایم، خاطره ساخته ایم و تجربه‌ها اندوخته ایم. و حالا در 24 آبان ماه که به نام روز کتاب گره خورده، شاید بد نباشد دوباره برگردیم و به خاطرات شیرینمان با کتاب‌های محبوبمان تلنگری بزنیم، دوست تازه‌ای را با کتاب قدیمی‌مان آشنا کنیم و سطرها و پاراگراف‌هایی که مدت‌ها توی ذهنمان جا خوش کرده‌اند را با دیگران به اشتراک بگذاریم. ما عاشقان کتاب هر چند گاهی روزهای شلوغ امانمان نمی‌دهد مثل گذشته با کتاب‌های دنیا رفاقت کنیم، اما قطعاً دلمان برای یک فنجان چای و هم صحبتی با یک دوست و گفتن از کتابی که دوستش داشتیم لک می‌زند. کتابی که ما را به دنیاهای جدید برده و مردم زیاد دیگری حالا قرار است با او سفر کنند، ببینند و بفهمند و خاطره بسازند. کتاب رسانای علم و عشق و دانایی است.
دارون ارشادان ادلان ارفان نفسه حیات مغمسنه یایان ارک نغمسه گودمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسی
ای این موجودان 1512 کیلوهرتز FM'den 94.1
MHz. Mehterem şudanlarımızı Erdebil Radyosu'ndan pakş vahidinden selam diyor. Her vakit siz hayır olsun inşallah. Memnun ki bizden bahamı şabaşızın barnomaları neşideysiniz. Hizmetiz diyor. Barnomaları nidahmasıyla bir fırsıla alan pakş vahidinden hizmetiz olur. Ta barnomalar huzurunuzda devamlansın. زنده ساغر صحبای باغلودی روحم ازلده ساغر صحبای باغلودی میخانلر یولنده چو سودای باغلودی ورغون آراز دهی ارهیم زوشلانر جدیر سنچه خزر چمین دل دریای باغلودر مدنون چونل و گرخلو تلر گریبسی تل تل اینان محبت لیلایه باغلودی چون ستمشان شیرین یخولار اسر آرزویان امروم او درچه هر جز رویایه باغلودی این ماه رولرم بله این جزر پری روحم به ساعت صورت زیبایه باغلودی صورت اجر چون ماسه سوزلن جولار بغا انزاق سوزن جزرلیم هلایه باغلودی
Thank you. شنوندگان سسمیزی اردبیل رادیوسمان پخش فریدینان شده ایسوس هر وقت دوز خیر و سون دوستلر خدمت دوزیوخ پخش فریدینان و برنامه لر حضور زا دوام نانید چطور به شبون والی برنامه پخش شلازخ لطفانه شده
کتاب شب با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما شنوندگان و همراهان با وفای برنامه کتاب شب. شب گذشته قسمت سوم داستان بلند خانم صاحبخانه نوشته فئودور داستایفسکی را با ترجمه پرویز داریوش و تنظیم رادیویی احسان پویا شنیدید. اردنیف بعد از استقرار در خانه صاحبخانه جدیدش دچار یک بیماری سنگین شد و در حالتی ما بین بیهوشی و هذیان کاترین را دید که از او پرستاری می‌کند. توهم و اوضاع ناجور روحی و جسمی اردنیف موجب شد در شبی ضمن یک حمله عصبی به خانه پیرمرد حمله کند تا کاترین را نجات بدهد. از شما دعوت میکنم چهارمین قسمت داستان خانم صاحبخانه را بشنوید. اردنیف سردش شده بود. به نظرش می رسید که زمین زیر پایش می لرزد. ناگهان صدای آشنا و دلنشین به او سلام کرد. اردنیف گفت: یاروسلاف ایلیچ؟ پیش روی او مردی 30 ساله، فربه، لبخند بر لب ایستاده بود. یک یا دو سال پیش بر حسب اتفاق با یک دیگر آشنا شده بودند. یاروسلاف به این طبع زود آشنا و این قوت خارق العاده اردنیف جذب شده بود. یافتن مردم نجیب، تحصیل کرده و به خصوص صاحب استعداد را دوست می داشت. یاروسلاف وقتی با کسی صحبت می کرد، حتی با نزدیکترین دوستانش، در ته صدای او اثری از یک حالت تند و آمرانه مشهود بود. اما با دیدن اردنیف، آثار شادی و صمیمیت هم به آن بیشتر و بیشتر افزوده شد. او فریاد زد: چه اتفاق خوبی! اردنیف پاسخ داد: منزل من اینجاست. صدای یاروسلاف رفت رفته بلندتر می شد. از کی؟ من هیچ خبر نداشتم. پس همسایه هستیم. من از یک ماه پیش تو این محله اقامت دارم. تو بهترین دوست من هستی. سپس به سادگی خندید و به کسی که دنبالش بود گفت: سرگیف، برو پیش تاراسوف منتظر من باش و در ضمن به دربون بگو هر چی زودتر خودش رو به دفتر برسونه. من یک ساعت دیگه اونجا میرم. پس از این لحن تند و آمرانه، یاروسلاف دست اردنیف را گرفت و با خود به یک رستوران برد. یاروسلاف سپس حالی مرموز به صدای خود داد و گفت: هنوز هم مشغول علمی؟ اردنیف بی اعتنا جواب داد: همیشه. یاروسلاف دست اردنیف را به شدت فشرد و گفت: به به، چقدر خوب. تو زیور جامعه هستی. خدا تو را در راهی که برگزیدی موفق نگه داره. اتاق مخصوص گرفتند. یاروسلاف غذا، نوشیدنی و کمی آش کلم سفارش داد و سپس به تماشای اردنیف پرداخت. بعد با لحنی معنیدار گفت: من خیلی خوندم. تمام آثار پوشکین را خوندم. اردنیف باز هم بی اعتنا به اون نگاه کرد. یاروسلاف ادامه داد: و چه منبع بزرگی از احساسات بوده. اما پیش از هر چیز اجازه بدید از شما تشکر کنم. شما با نجابت ذاتی که دارید همیشه به من فکرهای صحیح رو القا کردید. اردنیف گفت: اغراق میکنید. یاروسلاف صدایش را بالاتر برد: نه، این حقیقت محضه. من در قیاس با شما چه محلی دارم؟ اردنیف با حالتی حاکی از کلافگی گفت: ای بابا. اما یاروسلاف مجال ادامه صحبت را به او نداد و گفت بله همین طوریه که میگم. بعد از اندکی سکوت دوباره یاروسلاو ادامه داد، بر اثر نصیحت‌های شما من روابطم رو با مردم ناشایست کنار گذاشتم، رفتارم رو بهتر کردم، هر وقت بیکار هستم تو خونه میمونم، شبا حتما یک کتاب خوب میخونم. جناب اردنیف، بنده یک آرزو بیشتر ندارم و اونم اینه که برای وطنم مفید باشم. یاروسلاو دست اردنیف را دوباره فشرد و پس از اینکه آتش احساساتش اندکی فرونش است متوجه اردنیف شد و گفت حالا اجازه بدید بپرسم منزل شما کجاست؟ اردنیف گفت خیلی دور نیست، تو منزل کرشاروف. یاروسلاو پاسخ داد میشناسمش، پیرمرد محترمیه، تقریبا میتونم بگم که از دوستان صمیمی منه، زن پیر و زیبایی هم داره. لبهای یاروسلاو از فرط هیجان میلرزید، یک نوشیدنی و یک چپق سفارش داد. یاروسلاو ادامه داد از کدوم که از مستاجراش اجاره کردی؟ اردنیف گفت مورین، اتاقی تو حیات آخر. یاروسلاو قیافه‌ای در هم کشیده‌اش را از اردنیف مخفی کرد و گفت طبقه بالایی تابوت ساز؟ راحت هم هستی؟ منظورم اینه که هیچ چیز غیر عادی ندیدی؟ اردنیف صدای خفیفی از گلو بیرون داد، اما قبل از اینکه صدا به کلمه‌ای تبدیل شود یاروسلاو حرفش را قطع کرد و گفت بله، البته که از اتاقتون خوشتون میاد خب خوبه، این رو نمیخواستم بگم، میخواستم خبرتون کنم، اما با سابقه‌ای که از شناخت شما دارن، با این خصائصی که در شما سراغ دارن، بگید ببینم این مورین چطور آدمیه؟ اردنیف گفت ظاهراً خیلی ناخوشه. یاروسلاو گفت بله خیلی ناخوشه. پس متوجه چیزی نشدید؟ با او حرفم زدید؟ اردنیف ناگهان به خود آمد و پرسید شما کنجکاوی منو برانگیختید، بگید ببینم چه خبره؟ فکر میکنم حالا که خونه من اونجاست حق دارم که بدونم. بعد یاروسلاو شروع به تعریف کردن قصه مورین کرد. یاروسلاو از اینجا شروع کرد. بله، میگن این مرد خیلی متمول بوده، همونطور که البته شنیدید تاجر بوده، اما به روز سیاه نشسته. در یک طوفان بیشتر قایقاش که پر از مال و تجاره بوده غرق شدن، کارخونش که گویا به دست یکی از نزدیکترین خیشان سپرده شده بود آتیش گرفت و سوخت. میبینید چه بدبختی بزرگی بوده؟ بله، میگن مورین دچار مالی خولیای شدید شده. در واقع بعدها وقتی که با تاجر دیگه‌ای که او هم روی ولگا قایق داشت منازعه کرد، کارایی کرد که همه گفتن دیوونه است. منم همین عقیده رو داشتم. بالاخره یه بدبختی دیگه هم به روزش اومد، یه بدبختی که جز به قضا و قدر نمیتونیم نسبتش بدیم. اردنیف گفت چه بدبختی؟ یاروسلاو ادامه داد میگن در یک بحران دیوونگی میخواسته تاجر جوونی که خیلی مورد علاقه او بوده رو بکشه. وقتی به خودش اومده به قدری متأثر شده که نزدیک بوده خودش رو بکشه. این چیزاییه که میگن، دیگه خبر ندارم بعدن چه کرده چی شده. قصه من شما رو خسته کرده. اردنیف گفت نه نه، شما رو به خدا باقیشو بگید. میگفتن که توبه کرده، اما او که تنها نیست. یاروسلاو ادامه داد نمیدونم، میگفتن تنها بوده، لااقل هیچ کس در این قضیه مداخله نداشته. به هر حال غیر از اون چی که گفتن هیچی نمیدونم، مگه اینکه اردنیف پیش از آن که کلام گوینده به سکوت ختم شود گفت مگه اینکه چی؟ یاروسلاو گفت من فقط اینه میدونم، یعنی نه دیگه چیزی نمیدونم، فقط میخواستم شما رو خبر کنم که اگه چیزی خلاف عادت از او سر زد باید بدونید که نتیجه بدبختی های بیشمارشه. اردنیف پرسید این کتابایی که میخونه چیه؟ مذهبیه؟ یاروسلاو پاسخ داد بله. بعد لحن صدایش رو کنتر کرد و گفت این دیگه بین خودمون بمونه، اما در این باره مدتها او رو زیر نظر گرفتم، هر کس پیش او میره زیر نفوذ او قرار میگیره. میخواید حرفم رو باور کنید، میخواید نکنید. اون وقتا هنوز به محله نیومده بود که همه اهل محل او رو میشناختن و میدونستن که فالگیره. اردنیف ادامه داد: خیلی عجیبه، اما حالا که دیگه از این کارا نمی کنه ها؟ یاروسلاف پاسخ داد: از این کار من اش کردم، اما از این داستانا پشت سرش زیاده. اردنیف پرسید: خب بعد چی؟ یاروسلاف گفت: من نمیخوام باور کنم، اما میگن پیشگویی های مورین محقق میشن. میگن که مورین در این کار استعداد خارق العاده ای داره. اردنیف گفت: بهتره که وارد این نقیزه گویی ها نشی. خیال میکنم گفتید که تنها زندگی میکنه. یاروسلاف جواب داد: نمیدونم، خیال میکنم با دخترش باشه. اردنیف گفت: دخترش؟ یاروسلاف پاسخ داد: نمیدونم، شاید هم زنش باشه. میدونم که یه زن با او هست، من اون رو دیدم اما خوب دقت نکردم. اردنیف همچنان در فکر بود. یاروسلاف هم به فکر فرو رفت، چپقش را میکشید و اردنیف را تماشا میکرد، اما ناگهان از جا جست و قیافه جدی به خود گرفت. داشت یادم میرفت اردنیف عزیز، یک ساعت به این زودی گذشت، دیگه وقت رفتن رسیده. اجازه میدید که شما رو بازم ملاقات کنم؟ اردنیف گفت: خواهش میکنم، سعادتی خواهد بود. با هم از رستوران خارج شدند. یاروسلاف به قول خودش دست یکی از بهترین دوستانش را فشرد و به طرف درشکه‌ای رفت. اردنیف خسته شده بود، هم از لحاظ روحی هم از لحاظ جسمی کوفته بود. به زحمت قدم بر می داشت. خود را به خانه رساند. در راه پله اردنیف محکم به موجود کوچک اندامی که بسیار سر به زیر بود برخورد. این موجود پیرمرد کوتاه‌قدی بود که از اتاق مورین خارج می شد. مرد کوتاه‌قد سرفه کنان و با دقت زیاد از پله‌ها پایین می رفت، در حالی که زیر لب دعایی را زمزمه می کرد. اردنیف وارد اتاق شد و خودش را روی تختی که قبلا مرتب شده بود انداخت و گوش فرا داد. عاقبت صدای گریه و آه و دعا شنید، یا می پنداشت که می شنود. سپس کاتیا را در نظر آورد که پیش تمثال مریم عذرا زانو زده و دستایش را با حالی تضرع‌آمیز به هم گرفته است. کاتیا چه دردی دارد؟ برای که دعا میکند؟ چرا دل او اینطور سرچشمه خشک نشدنی اشکهای سوزان شده؟ چه کاتیا پیشتر برایش گفته بود، اینک در گوشایش زنگ میزد و صدای موسیقی میداد. هر جمله‌ای که به یاد اردنیف میآمد و او با تقدیس تکرارش میکرد، قلبش با ضربه‌ای سنگین به آن پاسخ میداد. آیا اینها همه فکر و خیال نبود؟ اما خیلی زود آخرین صحنه‌ای که میان او و کاتیا گذشته بود به یادش آمد. اردنیف کاترین را دید که آنقدر غمگین بود. چشمانش را بست و در حالی نیمه خواب فرو رفت. ساعت بزرگی از دور زنگ زد. شب شده بود. ناگهان در حالی نیمه خواب از نو پنداشت که کاتیا در کنار بستر او خم شده و با چشمان شفاف و دلربایش به وی می نگرد. چشمان کاتیا چندان درخشان بود و لبخندش چنان از سعادت عمیق حکایت می کرد که اردنیف از فرط خوشی نالید. کاتیا با او صحبت می کرد، حرفای نرم و با محبت میزد و اردنیف میدید آن موسیقی که دلش را به نوا درآورده همان صداست و با هرس و شتاب هوای گرم را که از نفس زن جوان مغناطیسی شده بود به درون میداد. آهی کشید و بالاخره چشمانش را گشود. در واقع هم کاتیا گریان و از هیجان لرزان و رنگ پریده از وحشت روی بستر او خم شده بود. اردنیف به خود آمده و سخت محو چهره رنگ پریده کاترین گفت: چته؟ کاترین چه دردی داری؟ کاترین نرم می گریست. چشمانش را به زیر انداخته بود و سرش را بالا نمی آورد. تا مدتی از فرط لرزه های عصبی نمی توانست حرف بزند. عاقبت با صدای گرفته از عشق گفت: نمی دونم. و باز با صدای نامفهوم ادامه داد: هیچ یادم نیست چطور پیش تو اومدم. اردنیف با شتاب او را بلند کرد و نزد خیش نشاند، اما چهره کاتیا گویی در سرخی شرم غرقه شده بود و با نگاهش به اردنیف التماس میکرد که او را نگاه نکند. تبسمی دردناک لبهای او را از هم گشوده بود. چنان می‌نمود که نزدیک است به بحران یأس‌آمیز تازه‌ای دچار شود. وحشت او بازگشته بود و دیگر اردنیف را با عدم اعتماد از خود دور نمی‌کرد. اردنیف پرسید: شاید دچار کابوس شدی؟ یا شاید خواب دیدی؟ شاید او باعث شده که حال تو اینطور شده؟ ها؟ تو رو ترسونده؟ هزیون میگه؟ بیهوش شده؟ شاید حرفایی که نباید بشنوی به تو زده؟ کاترین به زحمت بر هیجان خود غالب آمد و گفت: نه، من خواب ندیدم، اصلا نتونستم بخوابم. او خیلی وقت خوابیده، فقط یه بار منو صدا زد، اصلا صدای منو نمیشنید. خیلی دلم رو وحشت گرفته بود. مدتی دعا کردم، خیلی دعا خوندم. اردنیف پرسید: پس چه اتفاقی افتاده؟ کاترین جواب داد: اتفاقی که نباید می افتاد. کاترین لرزید و مانند طفل ترسیده‌ای خود را به اردنیف نزدیک کرد. بالاخره دست از گریه برداشت و گفت: گوش کن، من بی خودی پیش تو نیومدم. بی خود نیست که من از تنها موندن بدم میاد. گریه نکن، برای غم دیگران گریه نکن. عشق و برای روزگار سیاه خودت نگه دار. برای روزگاری که تنها میمونی و بدبختی گریبون گیرت میشه و کسی هم نیست که غمخوارت باشه. بعد مکث کرد و آهسته گفت: گوش کن، تو هیچ وقت معشوقه ای داشتی؟ اردنیف گفت: نه. کاترین گفت: تو منو معشوقه خودت میدونی؟ قیافه کاترین از عمیق‌ترین هیجان‌ها حکایت میکرد. میخواست حرفی بزند اما بعد خودداری کرد. با بدخواهی آمیخته به شرم زیر چشمی نگاهی به اردنیف افکند و از نو چشمانش را به زیر انداخت و گفت: نه، این من نیستم که اولین محبوب تو باشم، نه نه. تبسمی لبهای او را از هم گشود. حالا دیگر میخندید. نه نه، من نیستم برادر جون، من معشوقه اولین تو نیستم. چشمانش را بلند کرد. مالیخولیای نومیدانهی جانشین خوشی ناگهانی او شده بود. چنان اسیر هیجان شده بود که رحم نامعقولی که زاییده بدبختی های ناشناس است بر اردنیف مستولی شد و با اضطراب فراوان کاتیا را نگاه میکرد. کاترین به زحمت بر گریه خود فائق آمد و گفت: گوش کن چی میگم. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب چهارمون قسمت داستان بلند خانم صاحبخانه نوشته فئودور داستایفسکی را با ترجمه پرویز داریوش و تنظیم رادیویی احسان پویا شنیدید. یادآوری میکنم چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.